اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین طاهرین المعصومین. قال الله تبارک و تعالی: کتاب انزلناه الیک مبارکون یتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. با تبریک ایام دهه کرامت، میلاد با سعادت حضرت معصومه دختر امام موسی بن جعفر که گذشت، و همچنین میلاد هشتمین ستاره اختر امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام، و سپاس از حضار محترم، دانشجویان محترم، کسانی که در شبکه مجازی حضور دارند. موضوع بحث ما ظرفیت روایات غیر صریح در فهم آیات. این موضوع را بنده با همکار گرامیم جناب حجت الاسلام آقای دکتر مهدی کمانی ارائه می دهیم. بنده هم سید رسول موسوی، مدیر گروه در واقع تفسیر جامعه روایی پژوهشگری تفسیر اهل بیت هستم. یکی از مباحثی که در مدت 10 سالی که در مجموعه به گردآوری و نگارش روایات تفسیری داشتیم، در ذهن پژوهشگران این مجموعه آمد مسئله روایات غیر صریح. در این جلسه هدفمون این است که ما بتوانیم این موضوع رو خوب تبیین بکنیم و ظرفیتی که برای شناخت روایات غیر صریح وجود داره اون ظرفیت را در واقع بیان بکنیم. بنابراین هدف این جلسه 2 چیزه: 1. تبیین این موضوع، 2. شناخت ظرفیت هایی که برای روایات غیر صریح وجود دارد. من در حدود حالا 20 دقیقه مقدمه ای را طرح می کنم تحت عنوان این که روایت غیر صریح چیست. برای تبیین این مقدمه ابتدا باید با یک سری مطالبی که شاید شما هم آگاهی از اونها داشته باشید اونها را بیان بکنم. ورود به این بحث با عنوان روش های تفسیری است. روش های تفسیری تقسیم بندی هایی داره. طبق یک تقسیم بندی که در دارالحدیث انجام میره و در کتاب های آقای ریشهری از جمله درآمدی بر تفسیر روایی تفسیر جامعه روایی اون را آورده اند، و همچنین در مقدمه کتاب پرتو تفسیر اهل بیت و در سایر کتاب ها آمده، ما روش های تفسیر را به 6 دسته تقسیم کرده ایم: تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به سنت، تفسیر عقلی، تفسیر علمی، تفسیر شهودی، تفسیر جامع. الان در سایه توضیح این نوع مباحث نیستیم، به جهتی که دانشجویان محترم با این نوع مباحث آشنا هستند. آنچه در این جلسه مورد نظر ماست تفسیر قرآن به سنته. مقصود از این روش تفسیری این است که ما بتوانیم در واقع روایات اهل بیت را با سنت پیامبر و سنت اهل بیت اون را تبیین کنیم. یعنی قرآن را با سنت پیامبر و سنت اهل بیت تفسیر بکنیم. بنابر قول در واقع اهل تسنن، سنت صحابه هم به او اضافه می شود. ولی اون چه در دارالحدیث همیشه در سیاست‌های کلی قرار داشته، تفسیر قرآن به سنت پیامبر و اهل بیت می باشد. و قول صحابه به عنوان یک رأی مورد توجه قرار می گیرد. الان ما در این نوع بحث ها در صدد این نیستیم که فرق سنت و حدیث را بیان بکنیم. مقصودمون از سنت فعلا یه معنای عامه که چه قولها و گفته هایی که از معصومین صادر شده و چه اون چه نقل شده به عنوان حدیث گزارش شده است. مقصودمون از سنت یه معنای عامه و در واقع شامل حدیث هم میگرده. پس تفسیر قرآن به سنت یعنی تفسیر در واقع قرآن به احادیث اهل بیت. در همین راستای تفسیر قرآن به سنت یه دانشی شکل گرفت به عنوان تفسیر روایی. تفسیر روایی دانشی است که قرآن را بر پایه معارف و آموزه های اهل بیت تفسیر میکنه. تفسیر روایی انواعی دارد که تفسیر محض و تفسیر در واقع غیر محض. مقصود از تفسیر محض فقط گردآوری روایات است، آنگونه که گذشتگان انجام میدادند. مثلا تفسیر عیاشی جزء تفسیرهای محضه، تفسیر برهان جزء تفسیرهای محضه که صرفاً به گردآوری روایت‌ها می‌پرداختند. و تفسیر غیر محض یک کوشش علمی است و تلاش علمی است که بتوانیم آیات قرآن را بر اساس این روایت‌ها تبیین نماییم، تفسیر کنیم، مراد جدی و مقصود از آیات را دریابیم، معانی آیات را بیان بکنیم، مقاصد آیات را بیان بکنیم، مدالیل آیات را بیان بکنیم در پرتو در واقع روایات اهل بیت. اگر بخوایم تبیین مثال بزنیم، فرض کنیم مثلا تفسیر نمونه یه تفسیری است که جامعه، اما اگر یک مفسری همین نوع تفسیر را بر اساس روایات اهل بیت بنویسد میشه تفسیر در واقع غیر محض روایی. نمونه قبلا نداشتیم ولی اخیرا در واقع آیت الله ریشهری تلاش کردن که یک چنین تفسیری نگارش پیدا کند و تفسیر پرتوی از تفسیر اهل بیت را نگاشتند که میشه از اون به عنوان تفسیر روایی غیر محض یاد کرد. در همین راستا یه عنوان دیگری در مجموعه دارالحدیث پدید آمد به عنوان تفسیر روایی جامع. این تفسیر روایی جامع که آیت الله ریشهری هم یه کتابی دارن به عنوان درآمدی بر تفسیر روایی جامع و در مقدمه های هم پرتوی از تفسیر اهل بیت و هم کتاب دیگری که نام اون هست مجمع النورین به آن اشاره کردن و آن را تبیین کردند، این عنوان به این جهت پیش آمد که یه پرسشی وجود داشت راجع به روایات تفسیری که روایات تفسیری ظرفیت این را ندارن که همه پرسش های تفسیری قرآن را پاسخ بدن. برخی از کارهای تفسیری که انجام می گیرد اینها کار لغوی است، گاهی تفسیر قرآن به قرآنه و چنین ظرفیتی در همه روایت ها برای پاسخگویی به همه پرسش‌های قرآنی وجود ندارد. از این رو بر اساس روش تفسیری اهل بیت که مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفت، برخی از سایر روش‌های تفسیری هم در روش اهل بیت وجود داشت. مثلا تفسیر قرآن به قرآن در روش تفسیری اهل بیت وجود داره، تفسیر ادبی به عنوان یک گرایش تفسیری اون هم در تفسیر اهل بیت وجود داره. خب به جهت اینکه خود اهل بیت به سایر روش ها و گرایش های تفسیری و حتی به منابع تفسیری مثل خود قرآن هم در روش تفسیری خود توجه داشتن، این عنوان پیش آمد که تفسیر روایی جامع، و مقصود این است که بتوانیم از همه در واقع روش ها گرایش هایی که در تفسیر روایی معتبره از همه روش ها استفاده بکنیم، ولی اون تلاشمون را و همتمون را بر این قرار بدهیم که از روایت ها ظرفیت از روایت ها استفاده حد اکثری در تفسیر داشته باشیم. بنابراین تفسیر روایی جامع که این فونتی که من دارم چطور کنم به هم ریخته است، نمیشه فونت را چیز کرد؟ پی دی افش باید بکنیم؟ بله. حالا برای این تفسیر روایی جامع اشاره دارد به بهره‌مندی از سایر روش‌های تفسیری معتبر نزد اهل بیت و استفاده حد اکثری از ظرفیت روایت ها در تفسیر قرآن. در همین راستا یک عنوان دیگری ما داریم که این عنوان مرتبط می شود با بحث ما، بحث روایت تفسیری است. روایت تفسیری روایتی است که مفسر را در فهم معانی و مقاصد قرآن یاری می رساند. از هر روایتی که مفسر در تفسیر قرآن استفاده بکنه و با اون روایت بتواند مقصود آیه، مراد جدی آیه و آموزه های آیه، پیام های آیه را تبیین بکند، به اون روایت روایت تفسیری میگوییم. بحث ما الان در حوزه همین روایات تفسیری است. در واقع این مقدمه تا اینجا یک فرایندی است برای اینکه ما به این عنوان روایت تفسیری دستیابی پیدا کنیم. روایت تفسیری دو نوعه: روایات تفسیری صریح و روایات تفسیری در واقع غیر صریح. روایات تفسیری صریح روایاتی هستند که یکی از معارف قرآنی را با اشاره به آیه توسط خود امام بیان می‌گردد. در جملاتی که عرض می‌کنم و واژه‌ها این مقدار باید دقت بشود به جهت اینکه یکی از بحث‌های خیلی مهم در این نشست بحث تمیز و جداسازی روایات صریح از روایات غیر صریح، بیان ویژگی‌های روایات صریح و ویژگی‌های روایات غیر صریح است. ما روایت صریح را به این شکل تبیین می‌کنیم: روایتی که یکی از معارف قرآنی را با اشاره به آیه، حالا اشاره به آیه اهمی از این است که آیه صراحتاً وجود داشته باشد در متن حدیث، یا اینکه مفاد آیه در متن حدیث وجود داشته باشد به گونه‌ای که وقتی امام یا راوی دارد اون مفاد آیه را بیان میکند، ذهن شنونده بلا فاصله معطوف میشود به خود آیه. به هر حال اگر یه آیه‌ای وجود داشته باشد که معارف قرآنی را بیان بکند، اون آیه در اون حدیثی که معارف قرآنی را بیان بکنه، اون حدیث را بهش ممکن روایت تفسیری. دو تا ویژگی دارد. ویژگی اولش این است که آیه یا مفاد آن در روایت وجود داشته باشد. ویژگی دوم این است که یک نکته تفسیری امام با توجه به آیه از قرآن بیان میکنه. اون نکته تفسیری ممکنه شأن نزول باشد، ممکنه در واقع بیان یک معنا باشد، ممکنه یک آموزه قرآنی باشد، ممکنه تأویل باشد، مصداق باشد. اینها در مقابل این روایت صریح عنوان غیر صریح وجود داره. عنوان غیر صریح تفاوت داره روایت تفسیری غیر صریح با روایت صریح. روایتی است که یکی از معارف حدیثی را بیان میکنه و بدون اینکه اصلا اشاره ای در این روایت به آیه یا مفاد آن داشته باشد. ولی مفسر تلاش میکند، کوشش میکند که از متن این روایت در واقع یک پیوندی را با قرآن ایجاد بکند و با توجه به آموزه و در واقع مفاد روایت یکی از معارف قرآنی را تبیین نماید. شاید احتیاج دارد که یه مرتبه دیگر من این نکته را بیان بکنم که دقیقاً فرق تمایز روایت صریح و روایت غیر صریح بیان بشه. من به این شکل بیان میکنم تفاوت روایت های صریح با روایت های غیر صریح. در روایت های صریح ما معارف قرآنی را بیان میکنیم، حدیثی است که معارف قرآنی را بیان میکنه. ولی در روایت غیر صریح معارفی که بیان میشه معارف حدیثی است. یه نکته تفاوت دیگر این که در روایت های صریح خود آیه یا مفاد آیه آمده است، ولی در روایت غیر صریح اصلا اشاره ای به آیه وجود ندارد. نکته سوم و تفاوت سوم اینه که در روایت صریح نکته تفسیری بیان شده، ولی این نکته تفسیری توسط امام معصوم بیان شده است. در روایات غیر صریح نکته تفسیری توسط در واقع مفسر استنباط و استخراج می‌گردد. و حالا تفاوت‌های دیگر هم میشد بیان کرد برای این مطلب. مثلا ما الان گونه شناسی‌های احادیث تفسیری که بیان شده است و در این رابطه کتاب‌هایی نوشته شده، خود آیت الله رشحلی در کتاب درآمدی بر تفسیر جامع روایی ایشون هم 20 گونه تفسیری بیان کردن که یکی از گونه‌هاش فقط اون گونه آخر ظاهرا روایت غیر صریح باشد، اما سایر گونه ها همه اینها بر اساس روایت صریح طبقه بندی و تقسیم بندی شده است. مثلا بیان مصداق، جر یا تطبیق، شأن نزول‌ها، اینها وقتی نگاه میکنه همه اینها در روایات در واقع صریح وجود داره. اما این نوع گونه شناسی در روایت غیر صریح ما الان مشاهده نمی کنیم، بلکه باید برای روایت غیر صریح هم یک گونه شناسی دیگری تبیین بشه که هنوز چنین کاری انجام نگرفته است. خب الان نکته در واقع مهم مقدمه ما تبیین عنوان روایت تفسیری غیر صریحه. از یک طرف روایت چون حدیث از امام معصوم نقل شده و بیان آموزه های اهل بیت را دارد، ولی ما عنوان تفسیری را بر این روایت اطلاق میکنیم. به چه جهت؟ به جهت این که تفسیر متکفل بیان معانی آیات قرآن، مدالیل آیات قرآن، مقاصد آیات قرآن، آموزه ها و پیام های در واقع قرآنی است و ما می توانیم از این دست روایت ها که معارف حدیثی را بیان می کنند در راستای آنچه تفسیر بر عهده دارد در همین راستا می توانیم استفاده کنیم و بهره مند بشویم. اگر بخوایم که حالا یه بیانی داشته باشیم در رابطه، میشه اینجور بیان بکنیم که ما مجموعه احادیث اهل بیت را میتوانیم دو دسته کنیم. یک دستش بگم قرآنی، یعنی روایات قرآنی، همون روایاتی هستن که در واقع ناظر هستن به تفسیر آیات قرآن. یه دستش هم حالا اسم دیگری برش داره، کلمه غیر قرآنی خیلی مطلوب نیست که بگم غیر قرآنی، چون واقعا اینها هم ریشه در آیات قرآن دارن و هم اینکه از اونها میتوان در راستای معارف قرآنی استفاده گره. بگم معارف حدیثی محض، مثلا حدیثی که در مقابل در واقع واژه قرآنی باشه، معنی خاص خودش. و از این معارف حدیثی که اشاره‌ای در آیه ندارند به آیه ندارند بتوانیم در راستای در واقع معارف قرآنی استفاده بکنیم. ظرفیت فراوانی وجود دارد برای در واقع این که ما بتوانیم از این روایت ها در تفسیر آیات استفاده بکنیم. حالا من یه مثال به امام علیه السلام میفهم لا ترتابو فتشکو و لا تشکو فتکفرو، این حدیثه. شک برای شما حالت ریب، حالت حالا بگم که نگرانی، اضطراب پیش نیاید، دودلی برای شما دودلی پیش نیاید، و الا اگه دودلی برای شما پیش آمد این دودلی شما منجر به شک می شود، و اگه شک هم پیش آمد کم کم سر از کفر در می آورد. خب این یه روایت، شما تو این روایت الان مشاهده نمی کنید که آیه‌ای وجود دارد، اگرچه واژه های که مربوط به قرآنه مثل واژه ریب، واژه شک، واژه کفر وجود دارد، اما اینکه این روایت ناظر به آیه‌ای باشد نیست. ولی ما می توانیم از همین روایت در راستای برخی ایده ها و نظریه های تفسیری استفاده بکنیم که حالا در بخش بعدی صحبتم اگه فرصتی شد به نحوه استفاده از این نوع روایت ها و مثال ها و نمونه ها می پردازم. نکته آخری که من الان بیان می کنم در بخش اول صحبت هام این که کوشش های علمی که باید در رابطه با روایت های غیر صریح، روایت های تفسیری غیر صریح انجام بگیره، ما 6 کوشش را شناسایی کرده ایم و بتوانیم به یاری خدا حالا در پرتو نشست ها، مقاله ها این 6 مورد را تبیین نماییم. اولین بحث، بحث ظرفیت شناسی احادیث در واقع غیر صریحه. بحث دوم، بحث مبانی در واقع استفاده از روایات غیر صریح در تفسیر آیات. بحث سوم، بحث پیشینه است که از چه زمانی شروع شد استفاده از روایات غیر صریح در فهم آیات و همکنون در چه وضعیت و موقعیتی قرار داره تو تفاسیر ما. بحث سوم، بحث چهارم، بحث کارکردها و نقش‌هایی است که این روایات غیر صریح دارند در واقع حوزه تفسیر. آیا اینها به بیان معانی می‌پردازند؟ آیا میشد از اونها واژه‌های قرآنی را معنا کرد، آموزه‌های قرآنی استخراج کرد و در تفسیر موضوعی به کار میان، در تفسیر ترتیبی؟ به هر حال بحث کارکردها و نقشایی که این روایات غیر صریح در انواع روش‌ها و گرایش‌های تفسیری وجود دارد، اون را باید بحث بکنیم. یکی از بحث‌های خیلی مهم بحث روش‌شناسیه که ما چگونه به روایات غیر صریح دستیابی پیدا بکنیم و چگونه میتوانیم مطمئن بشویم که این روایت غیر صریح میتواند در فهم آیه کمک داشته باشد، و اگه در فهم آیه کمک دارد چه نکته تفسیری را از آیه برای ما بیان می نماید. این هم یکی از بحث‌هایی که باید پیگیری بشه. و بحث آخری که به ذهن آمد این که چالش ها و آسیب هایی که وجود داره در رابطه با استفاده از روایات غیر صریح، آیا تفسیر به رأی پیش میاد پیش نمیاد، و به هر حال این بحث چالش هام یک بحث جدی است. این مقدمه‌ای بود که در واقع در این مقدمه من خواستم که تبیین بکنم که روایات غیر صریح چیست، و بحث بعدی ما بحثی است که حالا بتوانیم به ظرفیتی که در احادیث اهل بیت راجع به روایات غیر صریح وجود دارد با مثال ها و نمونه ها بپردازیم، که من بحثم رو اینجا واگذار میکنم به جناب آقای دکتر شمانی که از بیانات ایشون هم استفاده بکنیم. اگه نکته‌ای هم دارن که تکمیلی بحث منه یا نقدی هم وجود داره تو بیانات بنده، اون رو هم بیان بکنم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و همکاران گرامی که زحمت کشیدن و قابل دونستن صحبت‌های این حقیر و جناب آقای موسوی و تشریف آوردن و احیانا دوستانی که به شکل مجازی یا در آینده این صحبت‌ها رو گوش می‌کنن، از همه‌شون تقدیر و تشکر می‌کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که ان القرآن لم یدع لقائل مقالا، قرآن برای هیچ کسی جای سخن تازه نذاشته. ای خدا ببینم اون روزی رو که ما این روایت رو تونستیم در عمل نشون بدیم. قرآن اقیانوسی از معارفه که هر کسی حرف تازه زد این ظرفیت وجود داره که قبل از اون در آیات قرآن نهفته باشه. و سوال، دو تا سوال، این اقیانوس معارف کجاست؟ آیا غیر از این همین الفاظ و همین آیات حامل این اقیانوسه؟ و دو، چرا ما نمیبینیم اینو؟ یا این سخن نادرسته که البته یه روایت نیست، با این مضمون روایت های متعدد داریم، یا یه ایرادی هست، یه نگاه ما به قرآن، نگاه ما به آیات، نگاه ما به الفاظ قرآن یه مقداری بایسته هایی باید داشته باشه که نداره. بنابراین نمیبینیم این معارف و این اقیانوسه معارف، این که هر کسی سخن تازهی بزنه و این سخن قبل از او در قرآن موجود باشه، چرا ما اینو نمیبینیم؟ شاید بحثی که ما در این جلسه خدمت شما باشیم یکی از راهکارها و یکی از در واقع کانالهای به سمت این موضوعه، اونم به کمک خود اهل بیت. اما این موضوعی که خدمتون هستم، اول بگیم که از کجا شروع شد، اصلا چی شد که ما رفتیم به سمت همچین موضوعی. اون دلیل اصلی که سبب شد ما همچین طرحی رو مطرح کنیم، همچین موضوعی رو برامون حساسیت ایجاد کنه، یه واقعیتی در تاریخ تفسیر شیعه است، یا به تعبیر دیگه یک واقعیتی ما داریم در میراث تفسیری اهل بیت، که اون واقعیت اینه که به ویژه تو دارالحدیث و آثار دارالحدیث این واقعیت ملموس شد. اون واقعیت اینه که وقتی ما روایات اهل بیت رو مرور میکنیم، میبینیم گاهی موقع مضامین و مطالب و نکات قرآنی در روایات منعکس شده، ولی به شکل نامحسوس، به شکل ناپیدا، به شکل غیر صریح. یعنی معصوم نگفته این آیه دلالت بر این داره، ولی اهل فن وقتی روایات رو میخونن و آیات مربوط به اون موضوع رو قبلش دیده باشن یا احیانا حضور ذهن داشته باشن، میبینن این مسئله یک واقعیته که به شکل نامحسوس ما مطالب و آموزه‌های قرآنی زیادی داریم در روایات فراوان منعکس شده، ولی به شکل نامحسوس، که البته این دلایل ریشه‌ای داره که انشالله بهش میپردازیم. خب این واقعیت یعنی انعکاس نامحسوس قرآن در روایات اهل بیت یک مطلب بسیار روشنیه که در شما اگه بیاید همین دانشنامه قرآن حدیث دارالحدیث رو نگاه کنید، خب خوشبختانه اول هر بابی یا اول هر موضوعی آیاتش رو آورده. وقتی آیات روایت ذیلش رو میبینید خیلی این پیوند رو زیاد میبینید. من حالا یه نمونه های آوردم، ولی اینا مشت نشونه خروار که نه، مشت نشونه خروار هاست، که حالا این نمونه ها رو با هم مرور میکنیم. روایت مشهور و معروف المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبونش نهفته است. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی حرف میزنه مشخص میشه چی کار است، مشخص میشه علمش چقدره، مشخص گرایشش چیه، مشخص به چی علاقمنده، مشخص وزنش چیه. احیانا توی اون لغزش های زبانی و اون به اصطلاح برخی استعمالات و کلمات و سخنانش، آنچه که ما در ظاهر شخصیتش نمیتونیم ببینیم، در این در واقع دقایق و این استعمالات و این کلامش پی میبریم بهش. این ما رو یاد کدوم آیه میندازه؟ آیه معروف ولتعرفنهم فی لحن القول، ای پیامبر آنها را یعنی منافقان را خواهی شناخت در لحن قول. لحن در عربی معنی همون خطا و لغزش و به تعبیر عامیانش سوتی. تو سوتی هایی که میدن، تو لغزش ها و خطاهایی هست، اونجاهایی که دچار این به قول معروف سوتی میشن، تو باطنش رو متوجه میشیم. روایت یه مقداری اعم به این برداخته. ببینید اینجا رابطه روایت و آیه رابطه مطابقی نیست، یک به یک نیست. آیه یک مصداق از روایت، روایت اومده معنای اعم گرفته، گفته آقا هر کی دهن باز کنه حرف بزنه این مشخص میشه چه جور آدمیه. یکی از مصادیقش هم لغزش‌های کلامی ماست. وقتی انسان توی حرف زدنش یه لغزش‌های مرتکب میشه، یک به قول معروف خطاهای مرتکب میشه، اون اهل فن میفهمن که اینا داله بر چیه. اون فرد منافق یکی از در واقع مصادیق این آیه است. یعنی رابطه روایت با آیه اینجا در واقع کلی و جزئیه که معصوم اومده در واقع این مصداق رو از این سلب القا خصوصیت کرده و یک مفهوم کلیتر رو بیان کرده. اتفاقا جالبه، ما بعد از این که این مثلا ارتباط رو حد زدیم و برامون ملموس شد، روایتی پیدا کردیم که دقیقا همین مطلب بیان شده. یعنی معصوم اومده گفته که ظاهرا از امیرالمومنینه که من سه کلام دارم که از قرآن ریشه گرفته، و دقیقا اومده گفته المرعو مرعو مخبوع تحت لسانه رو من از لتعرفنهم فی لحن القول گرفتم. یعنی حدسی که ما میزنیم اتفاقا مستند روایی هم براش هست. مثال دوم، تکلم و تعرفو، حرف بزنید تا شناخته بشید. خب اینم وقتی نگاه میکنیم به شکل نامحسوسی ارتباط داره با برخی آیات، از جمله همین آیه قبلیش و آیه روشنتر. فرمود و قالت در سوره یوسف و قال الملک اتونی بهی استخلصه، این کسی که میگید یوسفی که در زندانه، بیارید من اون از خواص خودم قرار بدم. فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. فلما کلمه، چرا خداوند این جزئیات رو اینجوری بیان کرده؟ میتونست بگه که اصلا فلما کلمه رو نمیورد خدا. قال الملک اتونی بهی استخلصه نفسی ثم قال انک الیوم لدینا مکین امین. چرا اینو آورده؟ خب این روایت به احتمال زیاد از امثال این آیات، به ویژه این آیه که خیلی روشنه، این پیوند نامحسوس است که ما در این مثال دوم میبینیم. مثال سوم، من غرس اشجار تقا جنا ثمار الهدا، کسی که درختان تقوا را بکارد میوه های هدایت را میچیند. یعنی چی؟ یعنی تقوا مایه و پایه هدایته، تقوا باعث هدایت میشه. این کدوم آیه رو به یاد ما میاره؟ برداشتی نامحسوس و غیر صریح و غیر ملموس کدوم آیه است؟ ذالکل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خداوند یه هدایت عمومی للناس داره، ولی برای متقین هم یه هدایت داره. این هدایت ویژه متقین به خاطر تقواشونه. آنچه که روایت به شکل روشن بیان کرد و در آیه به شکل استلزامی و کنایی و غیر روشن در واقع غیر صریح بیان شد. یا آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، باز این آیه بین تقوا و بین هدایت، بین شناخت، بین معرفت رابطه برقرار کرده. رابطه شاید غیر پررنگ ولی در روایت خیلی روشن‌تر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا، براشون نور، نور کنایه از همون هدایت و فهم و معرفت. مثال بعدی، اذا رأیتم الربیع فأکثروا ذکر النشور. جالبه که این ریشه قرآنی آشکاری داره. اینجا معصوم فرموده به خاطر کدوم آیه، ولی حدس میزنید کدوم آیه باشه؟ احسن، کذالک النشور. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. و وقتی باران نازل میشه زمین زنده میشه، منظور همون رویدن گیاهان، همون درختان است که از اون حالت خزان در واقع مرگ زمستانه در فصل بهار چی میشن؟ برگ و بار میارن و زنده میشن. میگه کذالک نشور، شما هم همینجوری زنده میشید، همینجوری از اون مرگ به حیات، از اون نیستی به حیات منتقل میشید. و احیینا بهی بلدتن میتن کذالک الخروج، خروج شما این گونه است. خب تو روایت توی آیه این نیومده مستقیما که آقا بهار همچین کارکرد معرفتی داره یا باید داشته باشه، ولی معصوم در واقع از این آیه این فهمو انجام داده. و البته ما نمیخوایم در واقع چیزی رو به معصوم نسبت بدیم، ما میگیم این روایات انقدر حجمش زیاده که آدم به این یقین میرسه که آقا معصومین به شکل نامحسوس روایات زیادی بیان کردن که از دل آیات بوده، و این روایات نامحسوس که پیوندشون با آیات نامحسوس و غیر ملموسه، اینا اومدن گاهی موقع خود آیه رو بیان کردن، خیلی موقع ها یک معنای کلیتر عام بیان کردن، خیلی موقع ها یه نکاتی اضافه کردن، یا در قالب مثال و نمونه روشن‌تر بیان کردن، یا استلزامات و کنایات اشارات آیات رو خیلی مستقیم بیان کردن، یا ازش دستور عمل استخراج کردن. همین مثال چهارم، اذا رأیتم الربی فأكثروا ذکرا النشور، الان آیه دو تا از آیه قرآن که باز یه آیه دیگه هم همین مفهومو داره، اینو اومده معصوم چیکار کرده؟ تبدیل کرده به یک دستورالعمل. آقا ما چجوری به آیه عمل کنیم؟ کذالک النشور، بیا یک دستورالعمل عینی زیبا بهتون میدم. مثال پنجم، الایمان و العلم و اخوان توامان، علم و ایمان و دانش برادران دوقلو هستند و رفیقان لا یفترقان. اصل الایمان العلم، ریشه و پایه ایمان دانشه. ثمرت العلم معرفت الله، میوه دانش شناخت خداوند. خب بین ایمان و علم در این روایات جمع کرده و ایمان رو در واقع چی دونسته؟ پایه و مایه دونسته، اصل و ریشه دونسته، معرفت و علم و روشنایی و نور و آگاهی و چی دونسته؟ محصول و میوه و نتیجه دونسته. خب این ما رو به کدوم، به یاد کدوم آیات میندازه؟ اهل فن وقتی دقت میکنن کدوم آیه این مضمون رو درش نهفته است؟ یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. اوتوا العلم، کسانی که علم داده شدن، دانشمندان، صاحبان علم، اونا در واقع معتقدن، میبینن، این اعتقاد و باور رو دارن که قرآن چیه؟ از سوی خداوند است و حق. یعنی این علم و معرفت سبب این باور میشه، سبب این اعتقاد قلبی میشه. لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، کسانی که میدان الذین اوتوا العلم، کسانی که دانش داده، دانش یافته اند، در خواهن یافت که این چیه؟ که قرآن حق است، از سوی خداوند نازل شده. مثال ششم و مثال معروف، سبب الخشیت العلم، ریشه و پایه و سبب خشیت علمه، علمه که خشیت میاره. همین الان قاعدتا ذهن شما منتقل شد به آیه مربوطه، اذا زاد علم الرجل زاد ادبه و تضاعفت خشیته لربه، علم طرف زیاد بشه خشیتش نسبت به پروردگار زیاد میشه. کفا من العلم خشیتن، این ثمره و برداشت برای علم کافی، این میوه برای علم کافی که خشیت به نتیجه بیاره، در پی بیاره. خب حتما همون اول ذهن شما منتقل شد به آیه مربوطه، انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها اهل علمن که نسبت به پروردگارشون خشیت دارن. باز مثال تقریبا روشن، ما کان الله لیفتح علی عبد باب شکر و یغلق عنه باب زیاده. اینجوری نیست که خداوند در شکر رو به سمت کسی باز کنه اما در زیادت رو ببنده. یعنی شکر باعث زیادت میشه. خب قطعا ذهن شما منتقل شد به آیه مربوطه، لئن شکرتم لزیدنکم. و اگه بخوایم مثال بزنیم، شاید صدها بلکه هزاران مثال ملموس هست که این واقعیت اثبات میکنه که ما روایات فراوانی داریم که ریشش با قرآن نامحسوسه. اهل فن میخواد، اهل تدبر میخواد، لااقل یه اطلاع اجمالی میخواد. هر چه اطلاع طرف بیشتر باشه نسبت به آیات، این روایات بیشتر کشف میشه. این مشت از نمونه خروارها، کسی بیشترشون میخواد کافیه کارهای دارالحدیث رو مرور کنه. عمده کارهای دارالحدیث اول به اصطلاح هر بخش فصل خود باب که هیچی، تو اون باب مثلا 10 موضوع فرعی هست، اجزاش میبینیم با آیات شروع شده. وقتی روایت رو مرور میکنیم خیلیاش میبینیم که دقیقاً یا اون مضمون رو عیناً بیان کرده، یا با نکته اضافه تر، یا با تعمیم، یا در قالب مثال، یا به نوعی این پیوند مشخص. خب این واقعیت، حالا سوال جدی ما این واقعیت رو میپذیریم. چیز جدیدی شما نگفتی، بله قبلا بوده، یه چند تا مثال زدی، اینو ملموس کردیم. سوال اینه که آیا این روایاتی که پیوند نامحسوس با آیات دارن میتونن تو تفسیرم کمک بدن یا نمیتونن؟ اصلا بحث اصلی ما همینه، ظرفیت شناسی روایت غیر محسوس، تفسیر غیر محسوس، غیر سری، همینه که شما اینو اثبات کنید، روی این در واقع این ظرفیت رو نشون بدید، نمونه هاشو نشون بدید، مشت از خروار نشون بدید تا بقیه ترغیب بشن برن سراغ این. خب همین الان قاعدتا به ذهن شما رسیده که خب قاعدتا اولین کارکرد این روایات چیه؟ تأیید همون برداشت های اجتهادی که از آیاته. یعنی تأیید آن چیز که من برداشت کردم با این روایت کارکرد کمی نیست. درست روایت چیزی فراتر نگفته، همون مضمون رو در قالب دیگه گفته، ولی خود این اهمیت نداره که من تأییدی از روایات بیارم بر آنچه که فهم کردم. ضمن این که شما در همین مثالا دیدید خیلی جاهاش عین همون مطلب نیست، اضافاتی داره که حالا اونرم نکاتش نرز میکنم. پس ما وارد بحث اصلیمون میشیم به نام ظرفیت تفسیری روایات غیر سری. اولیش تأیید یا ترجیح تفاسیر اجتهادی. گاهی موقع 3 تا 2 تا قول هست، آنچه که روایت نامحسوس باش ارتباط برقرار میکنه خودش یک قرینه قویه بر این که احتمالاً این راجح باشه. مثال میزنم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر کنید زیاد میکند شما را. یه موقع با یکی از دوستان بحثمون شد که این آیه نمیگه نعمتتون رو زیاد میکنم، شما چیزی به آیه نبند، این آیه میگه لعزیدن نکم، شما رو زیاد میکنم، ظرفیت وجودی رو زیاد میکنم، توسعه وجودی به شما میدم. نمیگه این آیه دال بر این نیست که شکر مایه افزایش نعمت میشه. خب وقتی ما حدود 10 روایت با این مضمون داریم که من یکیشو عرض میکنم، یکیشو آوردم که فرمود ما انعم الله علی عبد نعمتن فشکرها به قلبه. خدا نعمتی به بنده ای نداد که اون قلبی شکرگزار باشه، الا استوجب المزید فیها، مگه اینکه خداوند در آن فیها یعنی فی اون نعمت اون فرد رو مستوجب و شایسته افزایش گردان، یعنی نعمتش رو زیاد میکنه. و حدود 7-8 روایت دیگه. خب این در واقع اون کسی که از اول میگفته ان شکرتم چه چیزی را نعمت خدا را، لعزیدن نکم چه چیزی را نعمت خدا را، اما اول اینجوری آیه رو تلقی کرده، براش تأییدی است. و اون که به اقوال مخالفم میپردازه میگه آقا اینجا اصلا بحث افزایش نعمت نیست، این بحث افزایش وجودیه، سعی وجودیه. خب اون در واقع یه تأیید روایی پیدا میکنه، اونم نه یه روایت، حدود 7-8 روایت با این مضمون داریم که تصریح به نعمت داره. خب این کارکرد کمی نیست. و اما کارکرد دوم،
یعنی که شما ظرفیت وجودی شما رو زیاد میکنه، اینو میخوای رد بکنید یا نه یه مصداقشو بگید؟
اگه دوستان زحمت بکشن یادداشت کنن، چون یه وقتی با این موسوی گذاشتیم 20 دقیقه برای سوال و جواب، اون موقع به تک تک این اگه زحمت بکشه یادداشت کنید که هم خاطر شریفتون بمونه، هم ما قطعا استفاده میکنیم از سوالات. ببینید من میگم تأییدی میاره، نمیگم حالا اونو رد میکنه، ولی لااقل طرف نمیتونه بگه دلالت بر این نداره. چون حرف اون کس با من این بود، میگفت آقا شما دارید به آیه چیز میبندید، آیه نمیگه شکر نعمت زیاد میکنه، آیه میگه خودتون رو زیاد میکنه. اینجا دیگه این در واقع روایتی که نیومده نگفته که این آیه این مطلب رو میگه، این مضمون وقتی به ویژه دچار استفاضه هست در روایات تأیید میکنه اون قولو و در واقع یک مؤید میشه بر اون و ترجیح اون. خب اما نکته دوم، کار کرده دوم یا نمونه دیگه از ظرفیت تفسیر این روایات غیر صریح، روایاتی که به شکل نامحسوس معارفی رو بیان کردن که در ارتباط با برخی آیاته، اینه که ببینید این آیات، این روایات بدون اینکه استناد کنن به آیه، میان نکات آیه رو پررنگ میکنن. مثالشو داشتیم دیگه، یکی دو مورد تو همون مثالا، ولی باز من مثال جدید عرض میکنم. آیه 16 سوره بقره راجع به منافقین و زندگی منافقین میگه آقا این منافقین کارشون اینه. حالا اون آیات قبلی که مرور میکنه توی قسمت‌های پایانی اینجوری نتیجه گیری میکنه، میگه اینا اهل خرید گمراهی هستن به بهای هدایت. هدایت رو میدن به عنوان ثمن و ضلالت رو تحویل میگیرن، میخرن. خود این مثلا فرض کنه یکی از نکات ضمنی و اشارات این آیه اینه که هدایت در اختیار اهل نفاقه. اگه کسی چیزی رو نداشته باشه نمیتونه میگه بلهدا، میگه هدایت رو میدهند به بهای هدایت، ضلالت میخرن. سوال مگه منافقین اصلا از هدایت بهره بردن؟ خب اتفاقا اینو ما رصد کردیم، دیدیم تو برخی روایات غیر صریح جوابشو داده. کدوم روایات؟ کسی میتونه حدس بزنه کدوم روایت دلالت میکنه منافقین هدایتی در اختیار دارند که آن را میدهند و ضلالت را میخرند؟ با یه مقداری تأمل، یه مقداری کنکاش، اون روایاتی که گویای هدایت فطریه، به هر صورت منافقین هم بهره از هدایت فطری دارن، ولی اونو پرده برش میذارن و این اقدام ها و این انتخاب راه نفاق اینجا تشبیه شده که گویا اون هدایتی که خداوند به شکل فطری در اختیارشون گذاشته اونو نادیده میگیرن، اونو خاک میکنن، اونو برش پرده میندازن و به اصطلاح ضلالت رو تحصیل میکنن. حالا شاید مثال من اون قسمت که زیرش خط کشیدم، فما ربحت تجارتهم، خلاصه منافقین به هر شکلی راه ضلالت رو انتخاب میکنن، اون چیزی که در واقع انتخابشون ضلالته. بعد خدا میفرماید که این فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نبخشید آنها را، یا که تجارتشون، حالا چیزی به آیه اضافه نکنم، سود نبخشید، تجارتشون خلاصه تجارت با سودی نبود. وقتی روایات به این آیه دقت میکنیم و روایات زیلش رو در نظر میگیریم، روایاتی که به نوعی به این آیه و این بخشش ارتباط دارن، ببینید فما ربحت تجارتهم چند تا نکته ازش برداشت میشه. یعنی شما، من که چون روایات رو دیدم اینا برام ملموس شده، پررنگ شده، شاید برای کسی که روایات زیلش رو نمیبینه این به این سرعت منتقل به این التزامات و این اشارات نمیشه. ببینید حداقل سه نکته زیل این سه کلمه وجود داره، فما ربحت تجارت. اول اینکه حیات انسان، حیات بشر یه نوع تجارته، اینا با این انتخاب این مسیر یک تجارتی رو رقم زدن. انتخاب انسان تجارت، حیات انسان تجارت، اعمال انسان تجارت. دو، تجارت آنها سود نبخشید. سودی داریم حالا قبلش، تجارت تجارتی هست، تجارت معنوی. اول تجارت هست به نام تجارت معنوی. نکته دوم این که اساساً دنیا تجارت کده است، دنیا بازاره، محل تجارته. و نکته سوم این که سود معنوی در کار هست. روایت متعددی دیدم که همین مضمون رو پررنگ کرده. ما به شکل استلزامی میگیم آقا این استلزامن صریح نگفته دنیا تجارت کرده است، ولی این تعبیر که میگه آقا اینا مسیر گمراهی انتخاب کردن، در نتیجه از تجارتشان سودی نبردن، تجارتشان سود بخش نبود، میفهمیم که پس این دنیا محل تجارته. روایت متعددی هست که از دنیا سوقون، انما الدنيا سوق من الاسواق، ان هذه الدار دار ابتلاء و متجر الثواب. ان الدنيا دار تجارت، اما نکته دوم و روایاتش، روایات متعددی هم درباره ربح معنوی، منفعت معنوی. روشنه که اینجا حرف از سود مادی منافقین نیست دیگه. میگه اینا دچار سود، در واقع سود معنوی نشدن، سود معنوی کسب نکردن. فرمود که لا ربح کالثواب، هیچ سود و منفعتی این پاداش الهی نیست و منافقین از همین محرومند، از همین سود واقعی. اکتساب و ثواب افضل الارباح، کسب کردن ثواب بهترین خلاصه مشاغله، بهترین زمینه های کسب سوده. فطاعت کنوز الارباح، در طاعت خداوند گنج های منفعت وجود داره. و نکته سوم راجع به تجارت معنوی، فرمود که لا تجارت کل عمل صالح. ببینید این روایات هر کدوم یه نکته از این قطعه از آیه این بخش رو پررنگ میکنه. وقتی این در اختیار مخاطب ما قرار بگیره، وقتی یه همچین روایاتی ذیل آیه باشه بخونه، اینا به ذهنش منتقل میشه و این نکات آیه پررنگ میشه. یا فرض کنید مثال قبلش هم ببینم، مثال دیگه، مثال دیگه هم داریم که قبلا اشاره کردم، اون آیه که آیه 54 سوره یوسف، و قال الملك اتوني بهی استخلصه لنفسی، اونو بیارید که من ویژه خودم اونو بگردانم، یعنی یوسف. فلما کلمه، هنگامی که باش حرف زد، اون موقع چی شناختش، فهمید کیه واقعا، این نه یه آدمه به درد بخوره. فرمود انکل یوم لدین و مکین و امین، هم بهت مکنت و مقام و قدرت میدیم، هم امین ما هستید. یعنی همون روایتی که عرض کردیم، تکلم و تعرفو. خب این روایت ذیل این آیه چیکار میکنه؟ اومده یه نکته که ممکنه ما در نگاه اول متوجه نشیم، از اینا زیاده. یعنی ما آیاتو میخونیم میریم تفسیرش هم میکنیم، ولی شاید ده ها نکته ظریف در این واژه ها وجود داره که ما ممکنه بهش توجه نکنیم، ولی اهل بیت توجه کردن به خاطر انسی که با قرآن دارن. در ادامه نسبت به این مسئله اینا چه کار میکنه؟ این دست روایات میاد دقایق و اشارات آیه رو پررنگ میکنه. یه مثال خیلی قشنگ دیگه، حالا من راستش شما دو بخش کردید، من یه جا، شما دو تا 20 دقیقه، من هم 40 دقیقه ان شاء الله. خب من نیم ساعت الان صحبت کردم، 10 دقیقه دیگه وقتم تمام، شما بعد صحبتتونم 20 دقیقه دیگه، 10 دقیقه من صحبت کنم، 20 دقیقه هم شما، 20 دقیقه تا اذان میمونه تا ساعت 12. درسته؟ تا 12. این مثال هم خیلی قشنگه. ببینید این آیه میگه و اما الجدار، داستان همون حضرت موسی و خضره، دو تا پیامبر خدا کارگر قرار داده برن یه دیوار رو بسازن. چرا؟ و کان تحته کنز لهما و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما. دو تا پیامبرای جلیل القدر الهی برن بنایی کنن، کارگری کنن. و کان ابوهما صالحا. خدا چرا اینو گفته و کان ابوهما صالحا؟ چه نکته ای داره؟ وقتی ما روایات میبینیم که میتونیم پیوندش رو این آیه روشن کنیم، نکتهش پررنگ میشه، برجسته میشه. ببینید روایت قشنگ، این روایت البته تو منابع اهل سنت اومده. میگه فردی به پیامبر گفت یا رسول الله ان ابي كان يغر الضيف، یه پدری داشتم مهمان نوازی میکرد، یکرم الجار، همسایه رو اکرام میکرد، یفی به ذمه، یعطی فی النائبه، تو مصیبت و گرفتاری دست دهنده داشت. فما ينفعه ذلك، آیا اینا فایده ای براش داره؟ حضرت سوال میکنه مات مشرکا، مشرک از دنیا رفت؟ طرف میگه نه. پیامبر میفرماید اما انها، یا اما انها لا تنفعه ولکنها تكون فی عقبه، به خودش فایده ای نمیرسه، به خودش سودی نمیرسه، اما در فرزندانش مؤثر است، به اونا و اونا فایده داره. چی میشه؟ انهم لم یخزو ابدا، لن یذلوا ابدا، لن یفتقروا ابدا. پدرتون پدر صالحی بود، اما چون در واقع اون تعبیر فنیش میگن حسن فعلی داشت درسته، ولی حسن فاعلی نداشت، چون مشرک از دنیا رفت برای خودش سودی نداره، ولی این صالح بودنش، اعمال صالحش برای بچه‌هاش خوبه. ببینید تو آیه هم دقیقاً و ابوهما صالحا میتونه در واقع این روایت اونو، اون آیه و این بخش آیه رو پررنگ کنه که بابا اگه پدری صالح باشه، خدا دو تا پیامبر رو میذاره کارگری بچه‌هاش رو بکنن، اون گنجی که برای بچه‌هاش بود دیوار نیفته، بچه‌هاش مثلا به اون بهرشون نرسن. و جالبه که این و کان ابوهما صالحا، دو سه تا روایت دیگه هم با این مضمون من پیدا کردم که از ذکرشون خودداری کردم. و اما کارکرد و ظرفیت سومی که روایت غیر صریح، همون روایتی که نامحسوسه، بیان میکنه، گاهی موقع ارائه تفاصیل جدید میده. به این مثال توجه کنید، فی قلوبهم مرضون، راجع منافقینه، منافقین بیمار دلن. خب یعنی چه بیمار دل؟ خب قاعدتا اگه ما بخوایم روایات تفسیری آیه رو ببینیم، میریم سراغ مجامع تفسیر روایی، میبینیم که ذیل این فی قلوبه مرضان، این که مرض چیه و بیماری اونا چیه، روایتی پیدا نمی کنیم. اما وقتی میایم موضوع بیماری دلو در روایات جستجو میکنیم، روایتی پیدا میکنیم که معنا میکنه، بدون اینکه اشاره کنه که این مرض القلب در این آیه یا در آیات دیگه مد نظر من. روایت از امیرالمومنین هست که ان من البلاء الفاقع، از بلاها تنگ دستی و نداریه، و اشد من ذلک مرض البدن، از فقر و نداری بیماری بدتره، و بدتر از بیماری و اشد من ذلک مرض القلب، بیماری قلبه. ادامش دقیقا همین چهار واژه‌ای که به کار رفت عکسش رو بیان میکنه. اونجا بود بلا، حالا میگه ان من النعم، از نعمت ها چیه؟ سعت المال، دارایی، دارا بودنه. بالا گفت فاقه، نداریه، بلا نعمت، فاقه بهتر از داشتن مال و به صلاح توسعه مالی اقتصادی چیه؟ سلامتیه، صحت البدن. بالا چی داشتی؟ مرض البدن، بیماری. و بهتر از سلامتی چیه؟ تقوی القلوب، تقوای دله. یعنی این لف و نشر مرتب رو که میبینیم که حضرت تقوای قلب رو در واقع در برابر بیماری دل قرار داده. این میخواد بگه که آقا بیماری دل یعنی خالی بودن دل از تقوا، اون دلی که خالی از تقواست این بیماره. آیا معید دیگه هم هست؟ این مقدار خیلی محکم نیست. شاید مثلا بگیم آقا شما دارید از این لف و نش استفاده میکنیم. بله، کسی که دلش بیماره، یعنی که خالی از تقواست، شفاش به چیه؟ به این که متصف به تقواشه. فرمود در نهج البلاغه که ان تقوى الله دواء داء قلوبكم، این درمان بیماری شماست. خب این تفسیر جدید میده، هیچ تفسیر اجتهادی همچین چیزی رو مطرح نکرده. تقریبا همه تفاسیر اجتهادی گفتن مراد از مرض چیه؟ شکه. خب این یه بیان تازه‌ای ما پیدا کردیم. حالا میایم اصلا چه بسا یه نفر بشینه بگه آقا چه رابطه بین شک و تقوا و بیماریه؟ آیا شک این میونه خودش یه واسطه است؟ یعنی بیماری یعنی که دچار شک و شک باعث بی تقوایی میشه، یا نه این تقوا بی تقوایی خودش یه وسطه، شک حلقه آخرمونه، یعنی بی تقوایی باعث میشه انسان به دامن شک بیفته؟ به هر صورت اینا بحث جدیدی رو باز میکنه، تفاسیر جدید، نگاه‌های جدیدی به ما میده. پس کارکرد سوم، ظرفیت سومی که ما از دل این روایت در میاریم ارائه تفاسیر جدید. و حتی از این نکته هم نوشتم، چه بسا ما با توجه به این نتیجه گیری بتونیم ادعا کنیم اون آیه که میفرماد الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه کسی که با قلب سالم بیاد در مقابل قلب بیمار، چیه؟ یعنی کسی که قلبش آکنده از تقوا باشه. چه بسا اینا رو بشونیم توسعه بدیم، معانی جدید، نگاه‌های جدید. اما نکته چهارم، یکی از ظرفیت‌های این روایاتی غیر صریح که به شکل نامحسوس مطالبی رو بیان کردن که در ارتباط با آیاته، یا خیلی روشنه یا نیاز به تأمل و دقت در اهل فن می‌فهمند، توسعه برداشت از آیات. نمونش رو اولین مثالمون رو بیان کردیم، نمونش همون بود که حضرت از این که ولتعرفنهم فی لحن القول نفی خصوصیت کرد، الغای خصوصیت کرد، گفت نه منافقین خصوصیت دارن نه سوتیاشون خصوصیت دارن. به هر صورت کلام انسان چه منافق چه غیر منافق دلالت میکنه بر باطن وجودیش که آقا این اهل علمه، به چی علاقه داره. یعنی در واقع اون روایت اومد چیکار کرد؟ آیه رو توسعه داد، یه برداشت اعمی ازش انجام داد که آیه یکی از مصادیقشه. و اتفاقا این غیر از این که، یعنی این دست روایاتی که اینجوری هست، غیر از این که کارکرد معناشناختی داره، کارکرد روششناختی داره. اصلا این فرضیه رو در ذهن ما ایجاد میکنه که آیات قرآن همشون بهونه است برای مفاهیم کلیتر، برای مصادیق کلیتر. همون بحث جری و تطبیقی که علامه میگه. حالا یه موقع ما جری و تطبیق رو از همین الفاظ استفاده میکنیم، علامه از خود لفظ استفاده کرد، دید برخی روایت میگن فهذا من قبیل الجری. اصلا علامه از خود روایت و تعبیر این در روایت استفاده کرد. ما ببینیم همین حقیقت توی روایات دیگه هست بدونه که این لفظ رو گفته باشن. یعنی محصول و نتیجه شو ما روایت دیگه میبینیم، نمونه های عملی شو در کلام معصوم میبینیم بدونه که گفته باشه این از جریه. پس این ضمنی که توسعه میده اصلا میتونه چی باشه؟ میتونه یه فرضیه جدید ایجاد کنه، برید شما تنقیحش کنید، بکنید نظریه قابل استناد، قابل الگو. یه مثال من غیر از اون مثال، این مثال رو من زدم، هو انشأکم من الارض، خداست که شما را از زمین چی خلق کرد، هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض، هو الذی خلقکم من تراب. خب چی از این آیه برداشت میشیم؟ ببینید من که روایات متناسب به این آیه را دیدم، حالا عرض میکنم و شما هم مشاهده میکنید، روایات غیر صریح، ما شما را از خاک آفریدیم، از زمین آفریدیم، گویی انسان دو مادر داره، یه مادری که خونیه و از گوشت و خون اون ما به وجود میایم، یه مادر طبیعی که اون خاک زمینه. روایت رو ببینید، میفرماد که تحفظ من الارض فانها امکم، انها یعنی ان الارض چیه؟ زمین مادر شماست، تمسه بالارض فانها امکم، زمین مادر شماست و هی بکن بره، با شما نیکوکار مهربانه. خب وقتی ما این روایات رو در تعامل با این آیات میبینیم، میتونیم به توصیه برداشت از این آیه بپردازیم و بگیم آقا این آیه در واقع این فهم هم میتونیم ازش داشته باشیم که بابا همینجور که مادر زادی دونو، مادر ولادی دونو، مادری که از گوشت و خون اون خلق شدید و به وجود اومدید، همینجور که اونو در واقع شما تکریم میکنید، بابا خاک هم زمین هم باید تکریم کنید. بحث چی؟ همون محیط زیست. یکی از ارکان محیط زیست حفظ خاک، حفظ زمینه. یعنی به کمک این روایت ما اومدیم اصلا یه مطلب جدید، یک تطبیق جدید ایجاد کردیم. اگه این روایت ها نباشه شاید بشه این تطبیق ها رو انجام داد، ولی مستند میخواد. خود اصل این کار مستند میخواد که این روایات میتونه در کنار نظریه جری و تطبیق این کار انجام بده. و یه مثال دیگه، و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. خلاصه اهل سعیر، اهل جهنم میگن آقا اگه ما اهل شنیدن بودیم یا اهل تعقل بودیم، الان حال و روزمون این نبود که تو دوزخ باشیم. یعنی اون چیزی که باعث شد ما دوزخی بشیم اینه که نه اهل این بودیم که بریم بشنویم از پیامبر سخن حق و از رسول الهی بشنویم، نه اینکه خودمون اهل این بودیم که فکرمونو به کار بندازیم بگیم بابا این کارا خطاست، این گناهان که پیامبر میگه اینا به نفع ما نیست. نه اهل تعقل بودیم که خودمون راهمونو پیدا کنیم، نه اهل شنیدن بودیم. خب ما از همین روایت، به کمک روایتی که حتما تو ذهن شما هست و من الان توضیحش میدم بهش منتقل میشید، علت جهنمی بودنشونه که نه این طرفی بودن نه اون طرفی، نه شاگردی کردن نه اهل تعقل و فکر بودن. اگه اهل تعقل و فکر بودن حال روزشون این نبود. یعنی اگه کسی عقل واقعی داشته باشه با اهل دوزخ نمیشه. اینا قاعدتا همون عقل شناختی و روان شناختی رو داشتن. این عقلی که اینجا میگه اون عقلیه که اونا رو از جهنم و راه گمراهی و راه اصحاب سعیر بودن اونا رو حفظ کنه. این مضمون در روایت هست. میفرماد که از امام صادق سوال کردیم که عقل چیه؟ فرمود ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان. عقل اونه که سبب بندگی بشه، سبب انتخاب راه بهش بشه. راوی سوال میکنه پس معاویه چی داشت؟ میگه تلک نکرا، تلک شیطنه، شبیهتون بالعقل، لیست بالعقل. عقل واقعی نیست. عقل اونه که انسانو حفظ کنه از اینکه اصحاب سعیر باشه. همینجوری که اون جهنمی ها گفتن اگه ما نعقل، اگه اهل عقل بودیم حال روزمون این نبود. یا روایات دیگه، یه از زاویه دیگه، من کان عاقلن کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. اگه کسی عقل واقعی داشته باشه این اهل دین میشه، عاقبتش میشه بهش، نه این اون آیه که کن نافی اصحاب سعیر. و روایاتی که میاد مردم رو تقسیم میکنه، میگه یا عالم باش یا متعلم، غیر از این دو همه جا رعا نباش، یا اهل استماع باش شاگردی کن، یا اهل تفکر و تأمل باش سود برسون، راه خودت کش کن، بقیه رو هم هدایت کن. لا خیر فی العش الا لرجلین، عالم متاع او مستمع و، یا عالم اهل تعقل و فکر خودش مستقلن و به هر صورت به یه جایی رسیده که خودش تشخیص راه میده، یا ای که نه اگه اینجوری نیست لاقل مستمع باش، برو بشین پای سخن عالم. اینا در ارتباط با این آیه است و این آیه ببینید در نگاه اول گویای این مفاهیم نیست، ولی وقتی این روایات رو میبینیم به ما کمک میکنه، نه اینکه مستنده به این روایات رو. ببینید روایت کمک میکنه که ما موقع برداشت از آیه بیایم توصیه بدیم، بگیم آقا این آیه ضمن اینکه حالا داره یه حقیقتی از جهان آخرت بیان میکنه، سه نکته دیگه هم بیان میکنه، یا لااقل دو نکته دیگه هم بیان میکنه. یک، تعریف عقل از نگاه قرآن چیه؟ دو، توصیه میکنه که مردم یا اهل استماع باشن یا اهل تعقل باشن، یا اهل شاگردی باشن یا اهل فکر و اندیشه باشن، یا خلاصه از تراوشات دیگران اهل هدایت استفاده کنن یا خودشون اهل شناخت باشن. خب من دیگه تا همینجا اصل بحث رو بیان کردم، یه سری نکات تکمیلی میخواستم بیان کنم، چون وقتم تموم شده دیگه اینا رو اگه انشالله، چون انشالله بیاری خدا قراره چند جلسه، بله حداقل 4-5 جلسه دیگه این بحث ادامه پیدا کنه، اونجا ما مباحث تکمیلی رو خدمت شما عرض میکنم. از اینکه اطاله کلام دادم معذرت میخوام، در خدمت حضار محترم ابتداءً و بعدم اگه کسی از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنه برای پرسش و پاسخ هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما دو بزرگوار که مباحث ارزشمندی رو مطرح فرمودید، ببینید من تو سقرا و عصبه که نمونه هایی که شما بیان کردید یه مقدار بعضیش البته حرف دارم. مثلا اونجا که کوکان ابوهما صالحا برعکس اصلا روایت، اونجا آیه داره این رو میفرماید که آقا خداوند دو تا پیغمبر رو روانه کرد برای اینکه این کار رو انجام بدن، این گنج رو درست بکنن، به دست اینها برسونن. چرا؟ و کان ابوهما صالحا، که تو روایت هستش که این روایاتی که مربوط به این هست، این مواردی هستش که طرف مالش مثلا 600 سال قبل پدرش صالح بوده، در عقب این در نسل این تا 600 سال بعدش رو خدا اینجوری تأمین کرد، زمانی که مثلا حضرت موسی بود به کمک اینها رسون. اما تو روایتی که شما آوردی میگه ان ابی مشرکا و مات مشرکا، خب این پدر مشرک بود صالح نبود، خب اگه صالح نبود مشرک بود، چرا دیگه تو عقبش و نسلش بیاد این مسئله در ذخیره بشه و برای بچه های این ادامه داشته باشه این کار خیر. نکته دوم این که اون مثالی که شما برای تأیید تفسیر اجتهادی زدی، حالا من اون موقع تو ذهنم بودش که سوالات مثلا همون موقع مطرح بشه، از یه جهت خب برای بحث مشکل ساز بشه، از این جهت که همون موقع که سوال ایجاد میشه این بهتر جا میفته، که شما اون مثال لعزیدن نکم رو به نظرم اگر بیاید تو توسعه برداشت بذارید بهتره تا اینکه تو تایید تفسیر اجتهادی. شما دارید آیه رو کلن معنای اصلی آیه رو که آقا شما رو لعزیدن نکم، شما رو داره میافزاید، این رو دارید کنار میزنید و اون یکی تفسیری که نعمت رو داره زیاد میکنه اون رو دارید تاییدش میکنید، در که آیه این رو نمیگه. مگه بگیم که آقا اینجا توسعه برداشته، لعزیدن نکم یعنی شما و هرچی که مربوط به شماست، نعمتهای شما. این به نظرم اون مثال لعزیدن نکم رو بیارید تو توسعه برداشت قرار بدید. و اون مثالی که خود تحفظ و من الارضه اون مثال جالبی هستش، یا همون که المرء مخبوع انتهى لسانه، تقریبا مثل همون شعری که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش، هم عیبش هم هنرش، یعنی اون مطلق. اما این مثال دیگه که مثلا من تو مثال های مقدار برام سوال هستش، ابهام هست، لو کنا نسمع او نعقل، شما میگه توسعه در برداشت میشه، اصلا توسعه در برداشت نیست. شما مثالی زدید درباره اینکه آقا این معاویه اینجا نکرا داشته، نکرا پس عقله، اصلا از ذات داره اصلا عقل نیست، پس چه توسعه ایجا تحدید اتو محدود کردن توسعه در اینجا صورت نگرفته. حضرت اومده اینجا داره اینو محدودش میکنه، مثلا این اصلا عقل نیستش که تو اینجا داری فکر کردی که مثلا معاویه جزء نقلو هست پس از اصحاب سعیر نیست. نه، این مثالی که اینجا آوردید به نظرم اینجا نیست، یا برای توسعه برداشت مثلا و بالوالدین احسان هم اینا میشه مثال زد که بالوالدین انا و علیون ابواها ازل اما توسعه در معنای والدین هست که صرفا مثل شبیه هم اون چیزی که در ام زمین گفته شد، مادر شما صرفا اون مادر نیست که شما رو به دنیا آورده، اون ارزم مادر شماست. انا و علیون پدر و مادران ما هستن، انا و علیون اهل بیت، حضرت زهرا یا اهل بیت اینها پدران ما هستن. من توی مثالهایی که بیان فرمودید یه مقدار خدشه داشتم که خدمتون عرض شد.
سوال شما رو در واقع یا در ضمن بحث جواب بدیم یا اگه در ضمن بحثم نمیگنجه به هر صورت طرح کنیم، یا اگه حتی این اتفاقات هم نیفته لاقل ما حرف شما رو شنیده باشیم.
من یه پیشنهادم دارم که تو جلسه بحث رو خیلی دیگه حالا سقرویش نکنیم، چون اصل مسئله ممکنه است که چیز بشه و به هر حال این اشکالات و شبهات و صحبت ها خوبه، اما بحث خیلی متمرکز روی یه مورد آیه. بله میخوام اصل نه میخوام بگم که به هر حال تکثر مثال ها باعث به هر حال شبهات میشه، طبیعتا بحث میره توی تفسیر و این جلسه مسئله که تفسیر بکنه یک آیه را. یا بفرمایید.
ضمن تشکر از بزرگوار، نکته‌ای که من یادداشت کردم، اولش خب خیلی استفاده کردم، ممنون از مطالبی که ارائه شد، اما نکته‌ای که یادداشت کردم حالا تا حدودی سغروی هست، ولی خب شاید گاهی وقتا ممکنه یه بخشش هم کوروی باشه، و اون اینه که و همینطور ناظر میتونه باشه به بخش چالش ها و اینا که آیه موسوی مطرح کرده. اینکه چقدر شأن نزول آیات توی موضوعات دیده میشه یا نه، اینم میتونه یک موضوعی باشه. مثلا راجع به همون آیه که عبارت لحن القول داشت، شما مکرر ازش استفاده میکردید که به صوتی منافقان، از این تعبیر چند بار تکرار میشد اینا. تا جایی که من اطلاع دارم این آیه و آیات این دست راجع به صرفا منافقان نیست، بلکه بخششون راجع به یهودیان هست که اینها به دلایل مختلفی از بازی‌های زبانی استفاده می‌کردن برای اینکه پیامبر را اذیت بکنن، و این خیلی صریح بوده بین خودشون و مثلا نمونه‌هاش توی تاریخ گزارش شده دیگه. وقتی به پیامبر می‌رسیدن می‌گفتن سلام علیک، خب مثلا به جای سلام علیک، خب یعنی نفریم هست تو زبان عبری. به یکشی که خود قرآن تصریحاً میفرماید که میگفتن را اینا، خب این یک کلمه عبری بوده به معنی بد ما، یادم به شر مشهور، ولی خب معنی عربی هم داره، چون یه شبیه واژه عربی هست که ما را مراعات کنه اینا. عرضم اینه که خیلی مختصر، همیشه اینا شامل صوتی منافقان نیست، یعنی بخشی از این موارد میتونه عرض شود که یک سبکی بوده بین خودشون و هم مخصوص منافقان نیست، یه جامعه دیگری را عرض شود که میتونه شامل بشه. و همین راجع به شأن نزول ها اگر تا چه حد مد نظر قرار میگیره. ممنون.
ظاهر شده، اول این مطالبش ثابت بشه، بعد بیایم روی این بحث کنیم که آیا این ذیل آیه هست، میتونه اون رو تفسیر یا توضیح بده. این هم یک نکته است. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از عزیزان، خب ائمه ما اصلا مفسر قرآن هستن، تمام کلماتشون حالا نگیم به یک نوعی از برداشت از قرآنه، یعنی دلالت. منتها اینطور ما بخوایم روایات رو بر آیات تطبیق بکنیم، حالا به هر نوع دلالتی، تفسیر به رأی ها به وجود میاد. اینجا خیلی نکته ظریفی هستش که انسان باید دقت بکنه. خب بعضی جا مثلا همون لذیذن نکم، اونجا مطلقه. اگر نعمت هستش، نعمت یه مستاقشه، یا میتونه بگه مقیده بشه اونجا. حالا شما میگید تقیید میزنید لذیذن نکم به نعمت، در حالی که نه، یه مستاق اون ظرفیت وجودی هم یه مستاق دیگه، ممکنه یه روایت دیگه در این زمینه هم پیدا بشه که بیاد. اینا هستش که اگه ما بیایم منحصر بکنیم با دیدن یه روایت، چون همه احاطه بر تمام روایات نداریم، با این روایات بخوایم قرآن رو مقید بکنیم، یه مقدار بعداً به مشکل برمیخوریم. همون مثلا صالح با عمل صالح فرق داره. اون مشرک بوده، عمل صالح انجام داده. تو آیه فرد صالح، اون حالا صالح ممکنه ایمان باشه. این رو خب ما بخوایم صالح رو عمل صالح هم بیاریم گره بزنیم به هم و بخوایم تطبیقش بدیم به این، یه مقداری مشکل میشه. یا مثلا در همون علم، علم اصل ایمانه، رفیق دیگه نمیشه. یعنی اونجا دو تا روایت بود، میگه علم و ایمان رفیقم، بعد میگه علم اصله. خب اگر علم اصله که یعنی پدر هستش که دیگه نمیتونه رفیق باشه. نه، اصلیتش یعنی ریشش به اونه. این آیم وقتی که میاد، آیم روی اصله، با اون رفاقتش رو مطرح نمیکنه. ولی خب بعضی ها دلالتاشون خیلی واضحه، همون گفت کلمات که لحن، با لحن میشه انسان افراد رو بشناسه. یعنی ممکنه حرفم حرف چیزی هم نزنه، ولی نوع گفتن، نوعش اون، خب این خیلی زیباست. این مسائله که هست، باید این دقت ها تو تطبیق آیات بر روایات بر آیات بشه. خیلی ممنون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت اصلم که به آقای کمانی عرض کردم که بحث جمعش کنیم، چون فکر میکردم که ایشون به هر حال وقت کاملشون رو بگیرن و در این حال وقت ما رو هم برای پاسخ به سوالات با تکثر مثال ها و سغروی بودن بحث گرفته شد. اما به هر حال من بیشتر درصد این بودم که این بحث یه مقداری به اصطلاح کلی تر مطرح بشه، اصل بحث اینها مطرح بشه و یه چارچوبی رو بتوانیم با هماندیشی حضار محترم برای این اصل این بحث طراحی بکنیم. به هر حال جناب آیه کمانی زحمت کشیدن و ورود پیدا کردن به یک سری به هر حال مباحثی که شاید به نظر من باید با دقت بیشتری این مباحث ها تو مراحل بعدی پیگیری بکنیم. یعنی خب طبیعتاً بحث چالش ها یک بحثی باید مطرح بشه که شما بهش اشاره کردید، چه در بحث صدور، چه در بحث در واقع شأن نزول ها و چه در بحث در واقع تفسیر به رأی ها. این مسائل تطبیق ها اینا به هر حال لازمه که کار بشه و خود عنوان کارکردها که حالا آقای کمانی هم بهش اشاره کردن به نظرم میاد که یک بحث واقعا جدی میطلبه که ما در حوزه کارکردهای روایت غیر سری، یعنی نقش آنها در نوع و گونه تفسیر، یک دستبندی خوبی را تو این عرصه داشته باشه. ما هم جلسه اولیست که این بحث را ارائه میدیم، طبیعتا تو جلسه اول با یک سری مسائلی خود به خود مواجه میشیم. اما حالا من میخواستم خودم یه نمونه و مثالی بزنم برای روشن شدن این بحث. نمیدونم فرصتی بشه که من اون نمونه و مثال
جواب دادن کافیه.
بله. ولی به هر حال من یه نکاتی رو میخواستم بگم که ناظر به بحث‌های آقای کمانی هست و اون این که الان میخوان پاسخ بدن این نکته من رو هم در واقع، چون ما هر دومون قرار است که این بحث رو ارائه بدیم، ولی در این حال در بعضی جاها یه اختلافاتی و نقطه نظراتی هم نسبت به همدیگر داریم. من راجع به بحث‌های آقای کمانی چند تا نکته هم یادداشت کردم، بحث خودم هم ارائه ندادم. اون بحث این است که ما یه سری مطالب رو از هم جدا کنیم و خوف این را دارم که با ارائه برخی مباحث اصل اون بحث روایت تفسیری، یعنی تفسیری بودن روایت، اون هم در واقع به شکلی از بین بره. ببینید ما تو حوزه تناسبات قرآن و حدیث چندین بحث داریم. یکی از بحث‌ها بحث مستندسازی روایاته، یعنی یه روایت مستندسازی قرآنی روایاته، یعنی یه روایت امام فرموده میخوام ببینیم که این روایت در قرآن یک شاهدی براش وجود داره یا نه. ما یک بحثه، آیا این نوع بحث اینم تفسیری به شمار میاد یا تفسیری به شمار نمیاد؟ یعنی ما اگه اومدیم یک روایت را برایش یک مستند قرآنی پیدا کردیم، گفتیم این روایت در قرآن هم وجود داره، مضمونش و مفادش با این آیه مطابقت داره، چه نکته تفسیری را برای ما بیان میکنه؟ این به نظرم میاد که اینجا باید که یه تفکیکی بین بحث مستندسازی روایات و بحث تفسیری بودن روایت، یعنی برای فهم مراد جدی آیه یا فهم در واقع آموزه های آیه، در اینجا یه بحث عرضه حدیث بر قرآن داریم، یعنی ما احادیث رو بر قرآن عرضه کنیم به جهت اینکه بتونیم ارزشیابی کنیم، به جهت اینکه بتونیم مضمون رو اصلا استناد بدیم به امام معصوم. یا اگه مفاد یک حدیث توی قرآن وجود نداره، اون وقت این استنادش به قرآن، اینم باید که توجه داشت و تو تناسبات قرآن و حدیث. بحث این که ما یک سری آیات قرآن داریم که مضامین و مفاهیمی که در این آیه قرآن وجوده تو حدیث هم وجود داره، اشتراکات مضمونی بین قرآن و حدیث، یعنی عکس در واقع اون بحث اول که مطرح کردیم که مستند یک حدیثی در قرآن وجود داره، این عکس مفاد یک آیه را ما در حدیثی هم مشاهده میکنیم. این هم یک بحث. یک بحث چهارمی که حالا اون ما روش تأکیدیم، بحث تفسیری بودن حدیثه. تفسیری بودن حدیث غیر از این است که ما یک مستند قرآنی براش پیدا بکنیم، تفسیری بودن حدیث غیر از این است که ما آیه قرآن را بیام تطبیق بدیم برای یک حدیثی یا عرضه کنیم حدیثی را بر قرآن. تفسیری بودن حدیث مقصود این است که توی یه آیه قرآن گاهی بین مفسرین یک مباحثی وجود داره، مثل همین مثال لئن شکرتم لأزیدنکم که مثال زن، یک بحثی وجود داره یا ممکنه اون بحث وجود نداره، ولی ما با توجه به احادیث میتوانیم یک بحثی را ابداع کنیم که اون بحث تفسیری است. ملاک تفسیری بودن چیه؟ ملاک تفسیری بودن این است که در واقع داره معانی، مقاصد، مدالیل، آموزه ها، معارف قرآنی را به شکلی داره برای ما با آنچه در روش تفسیر خونده ایم تبیین میکنه. این نکته را باید توجه، اگر فقط تو صرف تناسبات و تو صرف تطبیق ها باشیم یا تو صرف همخوانی آیه و روایت باشیم، اون وقت ممکنه اون اصل تفسیری بودن و این خوب چه نکته تفسیری داشت، این ممکنه است که به شکل برای ما زیر سوال برد و در واقع یک مجموعه از روایات گردآوری بشه که این روایت ها مخاطب ما متوجه نشد که در واقع اصلا چه ربطی بین این روایت ها اون آیه وجود داره. مثلا فرض می شما زیل همین آیه که در مورد منافقین هست که فرمودن که تجارت آنها سودی نمی بخشد، درست؟ شما بذار مثلا لا ربح چه ثواب، لا تجارت چه عمل صالح. خب چه نکته تفسیری میتونه الان از این روایت اون فردی که این آیه دارد میخونه برداشت بکنه؟ من عرضم بر این است که ما باید بر مسئله تفسیری بودن حدیث و بر اینکه الان یکی از شؤون تفسیری را در روایت برای ما بیان میکنه و میتونه که در واقع راهگشا باشه در چالش های مفسرین، این کار را انجام بدیم. یعنی حالا اون مسئله تفسیری را یا از چالش های مفسرین کشف میکنیم یا مسئله تفسیری را در واقع خودمون به هر حال ابداع میکنیم با توجه به روایتی که وجود داره. که همچین مسئله وجود داره مفصلیم بهش توجه نزن. اما اگر در حوزه صرف تناسبات و تعاملات قرآن و حدیث باشیم، فکر میکنم که به اون مسئله تفسیری بودن دسترسی پیدا نکنیم و این یک نکته ایست که خیلی باید بهش توجه داشت. علاوه اینکه بحث کارکردها واقعا یه بحث جدی است که در زمان خودش ارائه خواهد شد. حالا من با این نگاه که خدمت شما عرض کردم، یک مثال از کتاب‌های آقای ری شهری، مثال از خودم هم نیست، مثال از کتاب آقای ری شهری است. اگه فرصتی باشه اون مثال را در واقع من به شکلی بیان می‌کنم که به تنهایی شاید صرف تناسبات باشه وقتی حدیث رو بخونیم و ارتباط رو نتونیم کشف کنیم، اما با یک تحلیل و تبیین می‌توانیم که در واقع اون تفسیری بودن را بیان بکنیم و حتی حرفی برای گفتن تو حوزه تفسیر هم داشته باشیم. و اون مثال رو نمیدونم بیان بکنم یا نه.
سه دقیقه شما فرصت دارید. قرار شد با هم تفسیر کنیم. اگه میتونید
آقای حسین چه کار کنیم؟
من دو دقیقه از وقت خودم به شما میدم. شما 5 دقیقه
اون تو بافین سی من را واسه من دنباله بودم که این مقداری بحثم حالت چالشی هم پیدا بکنه و بتونیم هم‌اندیشی هم تو این رابطه داشته باشیم. ببینید یکی حالا من اینجور فاینه در واقع آخری
همینه؟
بله. ببینید یکی از بحثایی که مثلا شما توی قرآن پیگیری میکنید بحث ریبه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، جاهایی هم وجود داره. من این مثال از کتاب آقای ری شهری استفاده کردم، مثالهای دیگری هم داره ایشون در کتابشون و در سعیم که اینا رو جمع آوری بکنیم به حوزه روایت‌های تفسیری. چه بحثی وجود داره تو ریب؟ بحث تفسیری ریب 36 بار توی قرآن اومده، شک 15 بار اومده. یه بحثی به هر حال بین مفسرین اینجا که آیا بین ریب و شک تفاوتی وجود داره یا تفاوتی وجود نداره. یک بحث در واقع تفسیری است. یه عده میگن تفاوتی وجود نداره، شک همون ریبه. بنابراین اگر یه جایی رسیدیم که این دوتا با هم توی آیه اومدن انهم لفی شک منهم ریب، این تأکید همون شکه، باز داره تأکید میکنه تفاوتی وجود نداره. یه عده هم دنبال این هستن که بگن تفاوتهایی در واقع تو مفهوم ریب و شک وجود داره. این یه نکته. نکته دیگری که حالا این سوال در واقع به شکلی حالا به این شکل مطرح خود بر خود من پرسش ایجاد شد، پرسش ابداعیه، و اون که چرا قرآن 36 بار ریب و مطرح کرده؟ فراوانی ریب نسبت به شک در قرآن زیادتره، و حالا که اون چیزی که ما امروز مشاهده میکنیم شکه که خیلی مورد بحثه. یعنی به ذهن میاد که شک باید زیادتر باشه توی قرآن، چون به هر حال منافقین شک داشتن، بسیاری افراد مورد واقعا بحث جدی بوده، ولی ببینیم که قرآن رو بحث ریب تأکید زیادتری داره. اون بحث اول بین در واقع مفسرین مطرحه که دو تا دیدگاه رو عرض کردم. این بحث دوم هم برای خود ما به شکلی پیش آمد. آقای ری شهری تو کتاب تفسیر در واقع پرتوی از تفسیر اهل بیت یک نظریه ای را دادن. اون نظریه اینه که خیلی قابل دقته و این نظریه را از روایت ها استفاده کردن. ایشون بیان میکنن که در واقع کاربرد شک در قرآن و حدیث دو نوعه. و البته مقاله هایم تو این زمینه داریم و اون مقاله را مجمع کردون خدمت ایشون داده بودیم. یه شک به معنای اعم داریم، یه شک به معنای اخص داریم. شک به معنای اخص در واقع یه نوع شک معرفت شناختیه، یعنی کسی که در یک امر عقلی مردده، شناخت نداره، جاهله، نمیتونه انتخاب بکنه. این یه شک روانشناختی هم داری. شک روانشناختی چیه؟ شک روانشناختی این است که در واقع فرد اصلا نگرانه، مضطربه، دودله، یعنی یه حالتی برای او پیش اومده است که در واقع حالت روانی است در مثلا عاطفه های او. نمیخوام بگم که معرفت شناختی جزء روانشناختی نیست، اینا نمیخوام عرض بکنم. روانشناختی اهم شامل معرفت شناخت، معرفت های ذهنی هم میشه، نمیخوام این عرضونم. میخوام دو تا حوزه رو تفکیک بکنم، یه حوزه مربوط به شناخت هاست، یه حوزه مربوط به روان هاست. اون شناخت ها یعنی مردده که نمیتونه انتخاب بکنه، تو روانش دو دله، اضطراب داره، نگرانی داره، درست؟ این شک معنای اهم. حالا ریب چیه؟ ریب اون قسمت دومشه، چون از روایت ها استفاده کرده که ریب به طور کلی همون شک روانشناختی است، یعنی همون حالت اضطرابه، همون حالت دودلی است. بله، این حالت دودلی و اضطراب ممکنه منجر بشه به یک شک روانشناختی، به یک حالت این که من الان تو معرفتم چه کار بکنم، ممکنه به اون منجر بشه، دوره بشه شک روانشناختی. ریب، ایشون بیان اینجور بیان کنن، ریب زمین، از روایت ها استفاده می شود، ریب زمین ساز شکه. کدوم شک؟ شک روانشناختی. شک بیاسین، شک معرفت شناختی. از کجا اینا بیان میکنی؟ یعنی ریب یه نوع بیماریه، اینجوری بگو. شک بیماری نی، مردده. خب الان اگر، ولی این میتونه که برید مطالعه کنه، تحقیق کنه، ببینه که این مذهب چیه، یا اینکه بپرسه. در اون ریب یه نوع در واقع رسوخ تو روان او و عاطفه او اونجا وجود داره. این مذهب رو اول از کجا استفاده میکنه جناب آیره شهید تو کتابتون؟ از روایت ها. ثانیاً چه تأثیری را توی تفسیر آیه داره؟ تو مثلا زالکل کتاب لا ریب فیه داره، چون من قبل فکر میکردم که تا میگم زالکل کتاب لا ریب فیه لا شک فیه، و شکم شک معرفت شناختی بیان تصور میکردم. اما با این بیان آقای ری شهری در واقع تو این کتاب متوجه شدم که این لا ریب فیه یه نکته مازاد بر خود شک را میخواد بیان میکنه، و الان قرآن میگه لا شک فیه، مفسرین تفسیر کردن لا شک فیه یعنی شک. اما دیگه بیان نمیکنه که حالا این شک، شک معرفت شناختیه یا شک رمزه، اصلا تبیین نمیکنن این را، هم لا شک کفی مرادف هم میگیرن. آیره شهری میگه ما از روایت ها استفاده میکنیم که چی؟ که ریب یک حالت روانشناختی داره، و اونجایی که قرآن داره به کار میبره کلمه ریب را، توجه به این حالت روانشناختی دارد، بله برونداد او و آثار او میتواند شک معرفت شناختی باشد. این بحث علمیه و ما اصلا حرف ایشون را در واقع در همون موقع مقالش کردیم و برای همایش در واقع همایش بود تحت عنوان قرآن و معرفت شناختی، این را ما اونجا در واقع ارائه دادیم و مورد پذیرش هم واقع شد و اون همایش در واقع چاپ شد. البته قبلش افرادی کار کرده بودن تو این حرفه، آقای دکتر شاکری مقاله به همین بیان، به همین موضوع داشت و اینا جمع شد و نهایتاً یک کار تطبیق روایی در حوزه کاری ایشون انجام گرفت. حالا روایت ها چیه؟ مثلا ما روایت ها داریم که المریب ابداً علیل، مریب بیماره، علیل بیماره، درست؟ خب اینشون میدهد که در واقع این روایت که وقتی ریب به کار برده می شود، البته مشروط به اینکه در روایت نقل معنای صورت نگرفته باشم، تو که اشاره کردن آسیبا رو کاملا باید توجه داشت، و همه روایت هم جامعه نگاه کرد. واقعا به سوالش واسه توجه داشت. به وقتی تو روایت ها نگاه میکنیم تعامل رأی با شک، درسته یه جاهایی با هم دیگه عطف اومده، رأی با شک با هم دیگه معطوفه به هم دیگه هستن، اما یه جاهایی هم این رابطه رو تبیین کردن. لا، همین روایت که من خوندم برای شما، لا ترتابو فتشکو، رأی برای شما پیش نیاد، رأی که پیش اومد شک پیش میاد. درست؟ خب حالا اگه بیایم این الانش میاد که ما در واقع رأی به لحاظ روایت ها با شک با هم دیگر تفاوت دارد. رأی بیشتر رو حوزه چیه؟ رو حوزه روانشناختیه. شک در یه جاهایی تو حوزه روانشناختیه کار برده که همون رأی مطابقت پیدا میکنه، در یه جاهایی در حوزه معرفت شناختیه که غیر رأی میشود. اینا ما عرض کردیم. حالا این چه کاربردی توی تفسیر داره؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه کاربردش اینه که ما از معارف قرآنی و معارف حدیثی یک نکته ای را استفاده میکنیم و اون چیه؟ در جاهای دیگر، و اون اینه که اگر کسی رفتار و اعمال ناپسند داشته باشه، این اعمال و رفتار ناپسند در روان او تأثیر میگذارد، روان او را دوچار یک نوع دودلی میکنه. رفتار ناپسند موجب میشود که در روان این فرد تأثیر بگذاره، روان این فرد به یک نوع دودلی و یک نوع اضطراب و یک نوع در واقع شک روانشناختی ایجاد میکنه، همون ریبه. درست شد؟ این ولی شک باید اون ریبه ایجاد بشه تا منظر بشه به یک شک. لا ترتابو فتشکو، وقتی این نکته وجود داشته باشه، اونجا که به خود میفهمه که ذالک الکتاب لا ریب فیه داره او را بیان میکنه، در واقع در ذیل کلمه ریب اشاره دارد به این که برای کفار به واسطه رفتارهای ناپسندشون یک حالتهای در واقع روانشناختی دودلی ایجاد شد و بر اونها ریب در مورد قرآن پیش اومد، و شاید با این سوال بتوان اون وجه فراوانی ریب را هم پاسخ بدهیم.